بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز. انشاءالله که طاعات و عباداتتون در این ماه شریف مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره و امیدوارم خداوند متعال ثمره طاعات عزیزان رو در این ماه مبارک توأم با مقدرات خوب در مسیر زندگی شما قرار بده. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی اسلام و در بررسی روش‌های مؤثر در تربیت، این جلسه می‌خواهیم به معرفی روش موعظه بپردازیم. موعظه در لغت به معنای منع است که با بیم دادن همراه است و این معنا رو راغب در کتاب مفردات الفاظ قرآن آورده و همچنین گفته اند که موعظه یادآوری قلب است در آنچه که موجب رقت قلب می شود. آنچه که بدیهی است این است که موعظه انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و از بدی دور می کند و به سمت خوبی ها می برد، البته به شرطی که موعظه حسنه باشد، که خداوند متعال هم در قرآن کریم موعظه رو مشروط به حسن بودن کرده که متربی حتما باید این احساس رو داشته باشد که این موعظه به صلاح او خواهد بود. در آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة اشاره به این موضوع شده است. بنابراین موعظه چیزی است که عواطف انسان را تحریک می کند و موجب می شود که انسان از انحرافات دست بکشد و به راستی ها و درستی ها متمایل شود و این همان حالت بازدارندگی موعظه است که موعظه این بازدارندگی رو در انسان ایجاد می کند بر اساس اون معنایی که از کتاب مفردات الفاظ قرآن گفتیم. در لغت به معنای منع هست، یعنی موعظه خصلت و خصوصیت بازدارندگی دارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این خصوص می فرماید الموعظتو النافع ما ردعه، موعظه سودمند آن است که باز دارد، یعنی قدرت بازدارندگی داشته باشد. آقای احمدی میانجی یکی از اساتید حوزه اخلاق هستند. ایشون در یکی از خاطراتشون می نویسه که در جلسات درس یکی از اساتیدم حضور پیدا می کردم. بعد در همون اوان جوانی بود که من در قم حضور داشتم و ازدواج هم کرده بودم، رفتم خونه ای رو در قم خریدم و خونه ای رو تهیه کردم. از بابت خرید این خونه میگه من خیلی مغروض شدم و خیلی بدهکار شدم و این بدهکاری من باعث شد که من کلاس‌های درسم رو به تأخیر بندازم و یکی در میون کلاس‌ها رو حضور پیدا بکنم تا اینکه بتونم برم سر منبرها و یا اون کارهایی که در حوزه تبلیغات بود خودم رو مشغول اون کارها بکنم تا اینکه بتونم این قرض و بدهی خرید خونه رو ادا بکنم. میگه یه جلسات درس یکی از اساتیدم رو 3-4 جلسه حضور پیدا نکرده بودم. بعد از 3-4 جلسه که اومدم و در جلسه حضور پیدا کردم، بعد از اتمام جلسه دیدم که استاد اشاره میکنه که شما وایستید، من یک کاری با شما دارم، یک حرفی با شما دارم. میگه خب من وایستادم، بعد استاد اومدن گفتن که در جلسات درس شما رو کمتر میبینم. میگه من شرح مابقع کردم و اون اتفاقی که افتاده بود و بهش گفتم که به خاطر شرایط مالی من نیاز به کار پیدا میکنم و نمیتونم جلسات درس رو حضور پیدا میکنم. میگه استاد به من توصیه کردن و من رو موعظه کردن، گفتن که برو اون خونه‌ای که خریدی بفروش و همچنان که در سابق در خانه استیجاری بودی و در اجاره زندگی میکردی، برو با اون باقی مانده پولت یک خونه دیگه اجاره کن و جلسات درست رو حضور پیدا کن و برکات این جلسات درس نه تنها شما رو در آینده ای نه چندان دور صاحب خونه خواهد کرد و ثمرات آن خیلی بیشتر از آن چیزی خواهد بود که شما امروز به خاطر خرید اون خونه جلسات درس رو ترک میکنید. خب آقای احمدی میانجی میگه من به خاطر اون موعظه استاد و اون توصیه استادم رفتم خونه رو فروختم، دوباره رفتم در خونه اجاره‌ای نشستم و بعد از چند سال نه تنها خونه‌ای بهتر از اون خونه رو خریدم، بلکه شدم احمدی میانجی و استاد اخلاق. پس الموعظه النافع ما ردعه، موعظه سودمنده به خاطر اینکه بازدارندگی داره و این خصیصه و این ویژگی در موعظه وجود دارد. با توجه به تعریفی که برای موعظه ارائه دادیم، موعظه در تربیت روشی است برای بیدار کردن دل انسان، یعنی در موعظه انتباه وجود دارد و از بین بردن قساوت و سختی از دل و ایجاد لطافت در آن. چرا؟ در جهت دوری از بدی ها و گرایش به خوبی ها. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه که نامه تربیتی اون حضرت به فرزندش امام حسن علیه السلام می باشد، امام حسن علیه السلام رو سفارش کرده که دلش رو با موعظه روح نواز زنده کند. احی قلبک بالموعظه، ای فرزندم دلت را با موعظه زنده کن. پس موعظه یک روش تربیتی است برای بیدار کردن دل انسان و موعظه‌ای که از دل برایت زنده کننده دل نیز می باشد. خب شما حتما می دونید که همه انسان‌ها نیاز به مشاوره دارند و همین مشاوره و مشورت کردن هم در روایات بسیار توصیه شده. از امیرالمؤمنین من شاور الرجال شارکهم فی العقول، هر کس در اموری با مردانی و زنانی مشورت بکنه عقل اونها رو در عقل خودش شریک میکنه. و یا لا زهیر کل مشاوره، و هیچ پشتوانی همچون مشورت کردن نیست. و همچنین روایات دیگه. این مشاوره برای چی صورت میپذیره؟ برای اینکه دل انسان از غفلت بیرون بیاد و به آگاهی و به بیداری برسه. انسان به فطرت خود گرایش به خوبی ها و حقایق دارد و ما این رو در جلسات قبل هم گفتیم، ولی گاهی در غفلت از این تمایلات فطری خود مغفول و مورد غفلت واقع میشه و در اینجا نیاز به بستر مشاوره و روش مشاوره دارد تا از غفلتی که منجر به گمراهی اون شده رهایی پیدا کند. و این مشاوره تربیتی بر اساس نظام تربیتی اسلام که برگرفته از آیات و روایت هست با روش موعظه در تربیت شکل میگیرد و موعظه همان مشاوره دینی است که دل را صفا میدهد و آن را آماده پذیرش حقیقتی میکند که فطرت پاک انسان اون حقیقت رو میطلبد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خصوص میفرماید: المواعظ ثقال النفوس، موعظه ها صیقل دهنده نفس ها و جلاء القلوب و روشنی بخش و جلا دهنده قلب ها و دل ها هستند. اما نتیجه این موعظه ای که حسن هم هست چیه؟ بیداری و رهایی از خواب غفلت و تربیت، و در تربیت هم ما دنبال همین هستیم. نکنه از اصل غافل بشیم و در خواب باشیم. برای رهایی از این غفلت و رسیدن به بیداری نیاز به موعظه یا به اطلاق من همان مشاوره تربیتی داریم. در روایات هم آمده که ثمره موعظه بیداری، ثمره الوعظه الانتباه. خب همچنان که شما میدونید، همانطور که انسانها همیشه در حال مشاوره دادن و مشاوره کردن هستند، خب شما صبح از خونه میایید بیرون، سر خیابون که میرسید یک بنده خدایی یک آدرسی از شما میپرسه و شما اون رو راهنمایی میکنید، یعنی به اون مشاوره میدید. بعد خودتون میخواهید به یک آدرسی برید تا یک جایی مسیر رو بلد هستید و از اونجا به بعد نیاز به راهنمایی دارید، آدرس رو از یک نفر دیگه میپرسید و اون به شما مشاوره میده. پس انسان از همون بد و تولد و همیشه و در همه حال در حال مشاوره دادن و مشاوره کردن هست. چرا؟ تا به آگاهی و به بیداری برسد. پیش نیاز پس انسان‌ها نیاز به موعظه هم دارند. چرا؟ به خاطر اینکه موعظه به عنوان یک روش تربیتی قدرت بازدارندگی دارد که گفتیم ثمره آن بیداری و رهایی از غفلت هست. ببینید، امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص رسالت پیامبر گرامی اسلام و روش‌های آن حضرت در تربیت فرموده اند: خداوند متعال پیامبر را مبعوث کرد در حالی که مردم در گمراهی‌ها سرگردان بودند و در گمراهی فتنه به سر می‌بردند. هوا و هوس آنها را سرگشته کرده بود و تکبر و استکبار آنها را به ذلت و خاری کشانده بود و به واسطه جاهلیت در نادانی بودند که پیامبر اسلام که درود خدا بر او باد خیرخواهی را به نهایت رساند و به راه راست رفت و از طریق حکمت و موعظه نیکو مردم را به سوی خوبی ها و به سوی خدا دعوت کرد. خب این روش تربیتی موعظه نه تنها شیوه پیامبر گرامی اسلام بوده، بلکه در سیره سایر معصومین علیهم السلام هم دیده می شود و انسان ها در همه حال نیاز به موعظه دارند. امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص نیاز انسان به موعظه فرموده است: انسان باید هم خودش را موعظه کند و هم در معرض موعظه واقع شود. هیچ انسانی نیست که محتاج به موعظه نباشد، منتها انسانهای بالا واعظشان خداست و انسانهای بعد واعظشان آنها هستند تا برسد به آخر و برسد به ما. به نقل از صحیفه نور، زنده نگه داشتن دل از جمله نیازهای اساسی انسان هست و موعظه مشاوره ایست که دل را زنده نگه می‌دارد. از جمله منابع موعظه های الهی و بهترین راه تربیت انسان قرآن هست، به خصوص در ماه رمضان و ماه بهار قرآن هم که قرار داریم. لازم است خدمت عزیزان عرض بکنم که برای پند پذیری و شنیدن توصیه های خدا و مواعظ خدا و کلام خدا همین قرآن بهترین الگوی تربیتی است. پیامبر گرامی اسلام در آخرین روزهای حیات خود و اینکه می‌دانستند بعد از رحلت ایشان چه اتفاقاتی در مسیر جانشینیش و چه انحرافاتی در مدار اسلام رو خواهد داد، برای نجات از آن فتنه‌ها و غفلت‌ها و رهایی از ظلمت‌ها، برای موعظه پذیری و رسیدن به انتباه و بیداری، انسان‌ها رو دعوت به تدبر در قرآن کرد. پیامبر گرامی اسلام در این خطبه می‌فرماید: فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم. پس همانا وقتی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک بر شما روی آوردند، فعلیکم بالقرآن، پس بر شما واجب است که به قرآن روی بیاورید. یعنی اگر فتنه ها شما رو در غفلت قرار دادن و اگر فتنه ها شما رو در تاریکی ها قرار دادن، برای رهایی از اونها نیازه که ارتباط با خدا برقرار بکنید و کلام خدا رو بشنوید. فعلیکم بالقرآن، پس بر شما واجب است که به قرآن روی بیاورید. انه شافع مشفع و ماهل مصدق، همانا این قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش مورد قبول است و گوینده است که کلامش صادق هست. من جعله امامه قاده الی الجنه، هر کسی که به قرآن عمل بکنه و قرآن رو پیش روی خودش قرار بده، قرآن او رو به سوی بهشت رهبری می کند. و من جعله خلفه ساقه الی النار، و هر کسی که قرآن رو در پشت سر خودش قرار بده، یعنی به اون عمل نکنه، قرآن اون شخص رو به سمت آتش و به سمت جهنم سوق میدهد. خب اینها در اثرات تربیتی موعظه و روش تربیتی است که ما در سیره پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام به کرات اینها رو سراغ داریم. اما روش تربیتی موعظه خب یک سری آدابی هم داره که ما برای اینکه این روش تربیتی رو درست انجام بدیم و به عنوان یک روش تربیتی مؤثر در تربیت قرار بدیم، باید این آداب موعظه رو بدونیم. اولین چیز اینه که خود موعظه کننده باید نمونه عملی از موعظه باشد. در مشاوره هم خب به همین شکله، کسی که خودش اختلالات روانی داشته باشه که نمیتونه روان دیگران رو به آرامش برسونه. در محرم یک سالی، دقیق الان حضور ذهن ندارم، باید حدود سال 84 یا 85 باشه، آقای قرائتی رو شبها برای سخنرانی به عنوان سخنران دعوت کرده بودن دانشگاه شهید بهشتی و ایشون تصورشون این بود که کسانی که در اون جمع حضور دارن فقط دانشجویان دانشکده پزشکی هستند، در حالی که از همه رشته های دانشگاه پای منبر و سخنرانی ایشون حضور داشتن. اونجا یک نقلی رو داشتن که من به عنوان خاطره اون نقل رو اینجا خدمت عزیزان بحث میکنم. آقای قرائتی فرمودن که یه بنده خدای یه دانشجوی روانشناسی یا یک دانشجوی مشاوره ای میاد پیش استادش و به استادش میگه که استاد، ما این همه داریم در مورد اختلالات روانی بحث میکنیم، شما این همه دارید تدریس میکنید، ما این همه داریم مقاله ترجمه میکنیم و مطالعه میکنیم، اصلا بیمار روانی هم وجود داره که ما از اینجا که فارغ التحصیل شدیم رفتیم بیرون بخوایم برای اونها نسخه روانی تجویز بکنیم و اونها رو درمان بکنیم؟ میگه استاد یه نگاهی به دانشجو میندازه و میگه که چشم اگر بینا بود هر روز روز محشر است. میگه به دانشجو میگه که از اون 333 تا اختلال روانی کتاب امروز کشف شده، یا حالا 313 تا 340 تا اختلال روانی که کشف شده، شما الان خودتون نزدیک به 200 تاشو داری که نیاز به درمان داری. پس بر مبنای همین کسی که خودش اختلال روانی داشته باشه که نمیتونه روان دیگران رو به آرامش برسونه. در موعظه هم همینه، کسی که خودش مشکل اخلاقی داشته باشه نمیتونه توصیه اخلاقی بکنه. کسی که در مدیریتش نتونه عدالت رو در بین کارکنانش، عدالت رو در بین زیر دستاش و در بین مجموعش رعایت بکنه نمیتونه توصیه به عدالت بکنه و نمیتونه انتظار عدالت داشته باشه. کسی که نسبت به افراد خانواده خودش و نسبت به خودش محبت نداشته باشه و مهربانی نداشته باشه نمیتونه توصیه به محبت بکنه، چون حرفش اون تأثیر رو نخواهد داشت. به قول مولانا، کسی از مرده علم آموخت؟ هرگز. ز خاکستر چراغ افروخت؟ هرگز. پس موعظه‌ای بر دل می نشیند که از دل براید. اما پس نکته اول، موعظه کننده خود باید نمونه عملی از موعظه خود باشد. اما مورد دوم اینه که خود موعظه، متن موعظه و محتوای موعظه نیز باید چنان باشد که اثر نیک داشته باشه و اثر حسنه داشته باشه و موعظه شده اثر آن موعظه رو درک بکنه. ببینید، ابن ابوالحدید معتزلی که یکی از شارحان نهج البلاغه است، در خصوص خطبه 221 نهج البلاغه می نویسه: به آنچه همه ملت‌ها به آن سوگند یاد می کنند، سوگند یاد می کنم که از 50 سال پیش تا کنون بیش از 1000 بار این خطبه رو خوانده ام. بیش از 1000 بار خطبه 221 نهج البلاغه رو میگه در طول 50 سال خونده ام. و من فکر نمی کنم که شما حتی از اون بزرگان اساتید حوزه های علمیه ما و اساتید مباحث دینی ما پیدا بکنید که یک خطبه نهج البلاغه رو بیش از 1000 بار خونده باشه. خب ایشون میگه که تاکنون بیش از 1000 بار این خطبه رو خوانده ام و هرگز نشده است که آن را بخوانم مگر اینکه در درونم لرزش و ترس و موعظه ای تازه پیدا شده است و این سخنان در دلم به شدت تأثیر گذاشته و اعضا و جوارحم را به لرزه افکنده است. خب ببینید، اینها حرفهای ابن ابوالحدید معتزلی در خصوص یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه. چرا لرزش و ترس و انذار و بیم؟ چرا موعظه ای تازه هر بار که اون خطبه 221 رو مطالعه میکنه؟ چرا تمام وجود و تمام روح و روان انسان رو درگیر میکنه؟ به خاطر اینکه خود موعظه این چنین محتوای عالی داره. این رو این عبارت البته خیلی طولانیه و من ادامه نقل و عبارت ابن ابوالحدید رو نیاوردم. اگر دوستان بخوان میتونن در جلد یک شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه صفحه 153 و 154 مراجعه بکنن و متن کامل عبارت رو مطالعه بکنن. پس نکته اینه که موعظه خودش باید محتوایی عالی داشته باشد، اما نکته سوم این که موعظه شونده باید زمینه پذیرش مواعظ رو داشته باشد و هنر مربی در روش موعظه باید این باشد که موعظه شونده و متربی رو آماده پذیرش موعظه بکند و واعظ درونی اون رو بیدار بکند و اگر غیر از این باشد سودی ندارد. میگه بس وصیت کرد و تخم وعظ کاشت، چون زمینشان شوره بود سودی نداشت. پس سه تا شرط برای روش موعظه وجود دارد. یک، این که موعظه کننده خود باید نمونه عملی موعظه باشد. یک شخصی اومد پیش عایشه همسر پیامبر، عایشه دختر ابوبکر، ابوبکر ابن ابی قحافه که بعد از رحلت پیامبر در جریان سقیفه مدار خلافت رو چرخوند و از اون مدار واقعی خودش خارج کرد و به خلافت رسید و دو سال و چند ماه هم خلافت کرد و در این مسیر عایشه خیلی نقش داشت. شما به کتاب نقش عایشه در اسلام مرحوم حضرت آیت الله عسکری اگر مراجعه بکنید حتما به این موارد خواهید رسید. خب یه شخصی اومد پیش عایشه و از عایشه سوال کرد که در این مدتی که با پیامبر زندگی کردی پیامبر رو چطور دیدی؟ عایشه یک عبارتی میگه که البته من بعید میدونم که از عایشه باشه، ولی در گزارش های تاریخی این نقل از عایشه اومده. عایشه میگه کان خلقه القرآن، پیامبری که میگه انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که خوبی های اخلاق رو به اتمام برسونم و بدی هایی که در عصر جاهلیت بود اونها رو خد بطلان روش بکشم. خودش کان خلقه القرآن، خلقش و اخلاقش عین قرآن بود. یعنی ما در آداب موعظه که میگیم موعظه کننده خودش باید نمونه عملی اون حرفی که میگه باشه، من اگر از احسان حرف میزنم، از نیکوکاری حرف میزنم برای متربیام، باید خودم نمونه عملی احسان و نیکوکاری باشم. من اگر از گذشت و ایثار حرف میزنم برای متربیام، باید خودم نمونه عملی گذشت و ایثار باشم. و من اگر از این حرف میزنم که ما باید کینه ورز و کینه توز نباشیم، من خودم باید انسانی باشم که کینه هیچ کس در دلم وجود نداشته باشد. و من اگر میگم حسادت بده، خودم باید نمونه عملی یک فردی باشم که حسود نباشم. پس این جزء آداب موعظه هست. وقتی که عایشه میگه کان خلقه القرآن، یعنی پیامبر نمونه عملی همه حرفهایی بود که متن و محتوای اون حرفها رو خداوند متعال در قرآن بر پیامبر گرامی اسلام فرستاده بود و پیامبر گرامی اسلام رو یک الگوی نمونه در اجرای آن فرامین و ابلاغ اونها در جامعه قرار داده بود. بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس اولین شرطش گفتیم اینه. دومین شرط اینه که محتوا، منی که دارم موعظه می کنم شرایط مخاطب رو در نظر می گیرم. در روش موعظه مخاطب شناسی خیلی مهمه. یه جایی اگر مخاطب حال موعظه شنیدن نداشته باشه، شما اگر در اون شرایط بخواید از روش تربیتی موعظه استفاده بکنید، نتیجه عکس خواهد داشت و نتیجه معکوس خواهد داشت. پس بر مبنای همین محتوا متناسب با حال مخاطب. و در مورد سوم هم ما باید زمینه رو فراهم بکنیم. گفتیم تا زمانی که زمینه پذیرش موعظه در متربی فراهم نشه، شما هر چقدر هم که بخواید موعظه بکنید سودی ندارد. چرا؟ چون تخم کاشتن در زمین شورزار اشتباه هست و این ستا از آداب موعظه بودند که با توجه به اینکه موعظه به عنوان یکی از روش‌های تربیتی مبتنی بر نظام تربیتی اسلام هست، این ستا ادب و این ستا اصل هم در روش تربیتی موعظه باید مورد توجه متعلمان و مورد توجه معلمان در به کار بردن روش موعظه در تربیت متربیان لحاظ بشه و قرار بگیره. خب من روش موعظه رو تا اینجا به اتمام میرسونم و در نهایت میگم موعظه ای که از دل برایت حتما بر دل می نشیند. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. در خصوص روش های تربیتی، این که من بیشتر در درس نظام تربیتی به بحث روش های تربیتی می پردازم، به خاطر اینه که اولا از روایات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این ماه منتسب به قرآن و منتسب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و در این ماه قرار داریم استفاده می کنم، و دوم این که از روایات و از احادیث پیامبر گرامی اسلام استفاده می کنم، و نکته سوم هم اینه که ما به عنوان معلم عمده ترین رسالتی که بر عهده ما هست در کنار تدریس سرفصل‌ها، نقش تربیتی و اون الگوی تربیتی بودن ما معلم هاست. اشکالی نداره که معلم ریاضی باشیم، اشکالی نداره که معلم فیزیک باشیم، مهم نیست که معلم شیمی هستیم و داریم درس شیمی تدریس میکنیم. در کنار همه اینها یک رسالت مهم دیگه ای ما بر عهده داریم، و اون رسالت مهم ما بیداری در دل متربیان ما در کنار این که درس رو یاد میگیرن، روش صحیح زندگی و سبک صحیح زندگی رو هم یاد بگیرن، و اینه که ماندگار خواهد بود و این هستش که اثر و ارزش واقعی خودش رو در حرفه معلمی ما نشان خواهد داد. بر مبنای همین من دوست دارم روش‌های تربیتی رو، همه روش‌ها رو در یک جلسه مجزا، هر روش رو در یک جلسه مجزا خدمت عزیزان معرفی بکنم. حالا اگر احساس بکنم که ترم دیگه داره به اتمام میرسه و ما چون مبانی رو گفتیم، اهداف رو هم گفتیم، در بحث اهداف هم هدف‌های تربیتی رو مبتنی بر اسلام رو گفتیم، هم هدف‌های تربیتی مبتنی بر در واقع سعادت حقیقی بشر رو، اینها رو خدمتتون عرض کردیم. روش‌ها رو هم که داریم یک به یک پیش میریم و فکر کنم این روش تربیتی موعظه پنجمین یا ششمین روش تربیتی باشه که خدمت عزیزان از روش‌های تربیتی 11 گانه معرفی کردیم. در نهایت به اصول هم خواهیم پرداخت که برای اینکه ما این روش‌ها رو بتونیم نهادینه سازی بکنیم و بتونیم ضمانت اجرایی در تعلیم و تربیت بهش ببخشیم، از چه اصول و قاعده هایی باید بهره بگیریم، و اصول تربیتی مبتنی بر اسلام رو هم حتما در یکی دو جلسه خدمت عزیزان معرفی خواهیم کرد. امیدوارم که خسته نشده باشید، امیدوارم که در این روزهایی که در قرنطینه هستید، حالا اصطلاحاً قرنطینه یا فاصله گذاری اجتماعی یا هر عنوانی که هست، به هر حال این اقتضا ایجاد شده که در منزل باشید، حوصله‌تون سر نرفته باشه و روانتون در آرامش باشه و خداوند متعال این صبر و این تحمل رو در همه ما ایجاد بکنه که بتونیم این دوران رو به سلامتی سپری بکنیم. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.